داست. امیدوارم مورد استفادتون قرار بگیره.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. برای شنیدن جهان سیاست از گروه سیاسی رادیو ایران خوش آمدید. لطفاً در سوال نظر سنجی برنامه امروز مشارکت کنید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه طرح تامین کالاهای اساسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده تا به نحوی اجرا بشه که هم ساختار بودجه تغییر نکنه، هم تورمی ایجاد نشه و هم بتونیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم. تصویب این طرح به نظر شما تا چه اندازه میتونه مشکلات معیشتی فعلی جامعه رو حل کنه؟ گزینه 1 بسیار زیاد، گزینه 2 محدود و گزینه 3 کمک چندانی نمی کنه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه باز می کنیم به بررسی طرح تامین کالاهای اساسی با تحلیلگران از بررسی و ارزیابی نخستین مناظری انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن، نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات 2020 آمریکا می‌گوید. و میکروفون خبرساز نگاهی دارد به واکنش سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، به گزافه‌گویی جدید نتانیاهو.
دریچه
مجلس به کلیات طرح اختصاص کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی رأی موافق داد، اما به بررسی جزئیات آن وارد نشد و طرح یاد شده به درخواست دولت و موافقت نمایندگان برای بررسی بیشتر مفاد آن به کمیسیون برنامه بودجه بازگشت. طرحی که در صورت تصویب جزئیات در صحنه علنی دولت را مکلف می‌کند در نیمه دوم سال 99 با اصلاح برخی بندهای جدول تبصره 14 قانون بودجه امسال 35000 میلیارد تومان منابع جدید مالی خلق کند و آن را به افزایش یارانه معیشتی خانوار، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام و همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص دهد. حمید رضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، میگوید
آی دولت، شما 150000 تایی که میخوای یارانه به جای دیگه کمک بکنی، 115000 تا از این رو بیار برای کالای اساسی، یعنی جابجاییه، نه اضافه میکنه به سقف بودجه نه کم. این 250000 تا هم تو سقف بودجه نیست. 14.5% این مربوط به شرکت نفته، 20000 تاش میگه ما شرکت نفت، چون به جای 20000 تا 15 تا برداره از اینا، 5 تاش بره برای این قسمت. این 250000 تا هم تو سقف بودجه نیست اصلا، جابجایی داریم میکنیم دیگه. یعنی ما میگیم آقا به جای که الان مثلا بدی شرکت نفت اینجا کار بکنه، یا 29000 تا ما گذاشیم کمک به بعضی از جاهای گوناگون، که این 250000 میلیارد تومان در تبصره 14 تحقق پیدا میکنه. چون ما دو ماه اول سال به دلیل کرونا تعطیل بودیم، یه مدار کاهش پیدا کردیم، اما ما اعتقاد داریم تا پایان اسفند 250000 تا تحقق پیدا میکند.
حجت الاسلام میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم میگوید
صحبت این شد که کارت یارانه‌ای کلیه افرادی که یارانه بگیرن حدود 60 میلیون نفر رو شامل میشه. در طرح معیشتی هم 60 میلیون نفر بود. کارت یارانه اونها دو ماهانه در فواصل زمانی 4-5 مورد در سال شارژ بشه، به اصطلاح اعتباری در اونها از طرف دولت اعلام بشه که این اعتبار خرید کالاست، با مراجعه به فروشگاه‌های دارای کد اقتصادی صرفاً برای خرید کالا اقدام کنن. کالا هم مواد غذایی و مورد نیاز خانوارها.
دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه، در مورد نظر دولت در مورد طرح کالاهای اساسی گفته بود
واقعیت اینه که اون منابعی هم که سال گذشته داشتیم به علت محدودیت منابع ارزی، این هم تحقق پیدا نکرده و ما مثل پارسال نمیتونیم 15 میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی با نرخ تسعیر 4200 تومانی بکنیم. این که ما باز یه ما به تفاوتی رو به بخش خاصی بدیم، خب اگر چنین منابعی وجود داشته باشه باید بپذیریم که یک افزایش قیمتی رخ میده و بعد از اون سو ما به بعضی از افراد، به همه که نمیتونیم مجدداً شروع به پرداخت یارانه بکنیم، باید به یه تعداد خاص همونطوری که هم مورد نظر مجلس است. علی حال نکته های متعدد و مبهمی در اینجا وجود داره که همکاران سازمان برنامه‌ریزی از سوی دولت اون بخشایی که قابل اجرا نیستند رو به دوستان مجلس گفتن و اونایی که قابل اجرا هست حتما تلاش میکنیم که کمک بکنیم که وضع بهتر از اون چیزی که هست صورت بگیره.
شنوندگان محترم، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس و کارشناس اقتصادی که میهمان تلفنی ما هستند. سلام خدمت شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ماهیت این طرح و مهمترین و فوری ترین هدف اون رو شما چی میدونید؟
خب استدار دارید که بحث مجلس این بود که دقیقا کارت‌هایی به افراد اختصاص داده بشه که کالاهای یارانه‌ای یا کالاهایی که دقیقا به عنوان کالای اساسی شناخته میشه از طریق این کارت‌ها قابل تأمین باشه. خب درسته حدود 30,000 میلیارد تومان در سال بار مالی داره، ولی نفس این قضیه حتی اگر بار مالیش هم تأمین نشه میگه این کارت‌ها دستر افراد گذاشته بشه که این کالاهایی که با ارزش ارزادی عثمانی وارد میشه، وارد کننده ناچار بشه تو سیستم توزیع در اختیار حالا مجموعه که طرف قرار داد هستن قرار بده که بدون اضافه در اختیار مردم قرار بگیره. دلیلی نداره که ما شاهد این باشیم که ارز یارانه اختصاص پیدا کنه و یک رانتی برای وارد کنندگان ایجاد بشه و کالاشون رو در بازار با ارز آزاد قیمت گذاری بکنم. طبعا خب حالا جدا از این قضیه پیشبینی شده که حدود 30,000 میلیارد تومان در 6 نوبت برای افراد به حسابشون مبلغی واریز بشه که بتونه که مشکل رو دقیقا تو اندازه برای اینا حل بکنه. یه سری کالاهای مشخصی تعریف بشه ولی افراد محدودی به این کالاها نشن، یعنی یه تعداد به گونه باشه که قدرت انتخاب وجود، مثلا به جای اینکه 3 تا 4 تا قلم مشخص باشه مثلا 2 یا 3 برابر این باشه که قدرت مانور برای افراد وجود داشته باشه که افراد بتونن این کالاها رو انتخاب کنن. یکی از برنج ممکن خوشش نیاد، علاقمند باشه که بیشتر گوشت بگیره، یا روغن نباتی نیاز نداشته باشه بیاد یه کالای دیگه رو در نظر بگیره. هدف صرفا اینه که هم کالایی که اون کالای اساسی هست یه بخش از هزینه‌اش تامین میشه و دومی که با قیمت نرخ ارز دولتی در اختیار افراد گذاشته میشه.
بله، و دولت معتقد سال هاست که به علت فاصله گرفتن از چنین سیستمی فرایند فراهم آوری توزیع و غیره هزینه های زیادی رو به دنبال داره و نیروی انسانی زیادی رو هم می طلبه. تحلیل شما از این نظر دولت چیه؟
الان داره توسط فروشگاه های رفاه برای افراد فروش کنتمداد دارن انجام میشه و دقیقا بعضی دستگاه هم به این شکل عمل میکنن، یعنی میرن با فروشگاه زنجیره قراردادهایی رو میبندن که عدد ای رو پرداخت میکنن در قبال تخفیفی که از اون فروشگاه میگیرن، این کارت رو به اعضاشون میدن و اعضا مراجعه میکنن به فروشگاه ها کالاها رو دقیقا چه با تخفیف خریداری میکنن. خب اینجا شما اون کارتی که در اختیار افراد میذارید میتونید توی اون کارت مشخص بکنید که فقط امکان خرید مثلا این 5 یا این 7 یا این 8 قلم کالا بیشتر وجود نداره، یعنی کارت اینجا پول درش نیست، اعتباره و دقیقا فرد میتونه تا اون سخفی که توی کارت پیشبینی شده بره از اون کالاهای مشخص خریداری بکنه. من فکر کنم این که نیاز هست که سخفی شکل بگیره، نیاز هست مکانیزمی برای توزیع جدا از این پیشبینی بشه، بنابراین با همین ظرفیت موجود امکان در قطع انجام کار وجود داره و هزینه متوجه سیستم به نظام نمیشه.
خیلی سپاسگزارم بابت توضیحاتتون و با شما مهمان محترم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم. خداحافظ.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دوستان عزیز، لطفاً در سوال پیامکی امروز ما مشارکت کنید. رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس میگه که طرح تامین کالاهای اساسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده تا به نحوی اجرا بشه که هم ساختار بودجه تغییر نکنه، هم تورمی ایجاد نشه و هم بتونیم به اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمک کنیم. تصویر این طرح به نظر شما تا چند اندازه میتونه مشکلات معیشتی فعلی جامعه رو حل کنه؟ گزینه 1 بسیار زیاد، گزینه 2 محدود و گزینه 3 کمک چندانی نمیکنه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
با تحلیلگران
به معنای واقعی گاهی بدون روتوش و بدون هر گونه فیلتر میتوان تصاویری را دید که حقایق یک جامعه و یا یک کشور را به روشن‌ترین شکل ممکن مشخص میکند. این اتفاق در مورد امریکا بار دیگر تکرار شد. در نخستین مناظره انتخاباتی دونالد ترامپ و جو بایدن، نامزدهای جمهوری‌خواه و دموکرات انتخابات 2020 امریکا 9 شب به وقت امریکا و حدود 4:30 صبح به وقت ایران انجام گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای اولین بار رو در رو مناظره کردند و غیر اخلاقی ترین مناظره تاریخ امریکا را رقم زدند. البته در مناظره‌های سال 2016 هم وضع بهتری حاکم نبود، اما به علت بحران‌های فعلی شدید در امریکا این اتفاق با شدت بیشتری رقم خورد. اولین مناظره بین ترامپ و بایدن بیشتر شبیه دعوا و خصومت شخصی برای کوبیدن طرف مقابل بود تا اعلام مواضع حزبی و برنامه‌های آتی یا حتی دفاع از سوابق گذشته. ولی مهمترین نکته مناظره عدم پذیرش نتایج انتخابات توسط ترامپ بود. فاد ایزدی، کارشناس مسائل امریکا، در این زمینه میگوید:
به نظرم این یک ساعت و نیم بهترین فرصتی هستش که مخاطب میتونه استفاده کنه برای شناخت آمریکای واقعی، برای شناخت آمریکای بدون رتوش. اتفاقی تون یک ساعت و نیم افتاد، خیلی از واقعیت‌های موجود در آمریکا رو مشخص کرد. خیلی از اعترافاتی که توی این یک ساعت و نیم شد، به نظرم برای مخاطب، مخصوصا مخاطبی که خارج از آمریکا هستش، مفید هستش. این اعترافی که آقای ترامپ داشت در رابطه با بی‌عدالتی ساختاری در آمریکا، این به نظرم قابل توجه هستش. دعواهایی که سر کرونا داشتن و اتهاماتی که به هم وارد کردن، که آقای بایدن گفتش که جمعیت آمریکا زیر 5% جمعیت دنیاست، ولی تعداد کشته‌های آمریکایی بالای 20% مجموع کشته هاست. این 200,000 نفری که در آمریکا کشته شدن زیاد در مناظره برجسته شد. البته ترامپ جوابش این بود که اگر شما رئیس جمهور بودید، به جای 200,000 نفر 2,000,000 نفر در آمریکا کشته می شدن. از این نوع اعترافات و اتهامات در این یک ساعت و نیم زیاد شنیده شد.
نخستین مناظره انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خبری داشت و اکثر کارشناسان آن را یک رسوایی اخلاقی ارزیابی کردند. گوتی ریبینسکی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با شبکه فرانس 24 میگوید که در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار نظر سیاسی تقریبا صفر بود و مناظره مانند برنامه‌ای بی‌محتوا بود که حقیقت‌گویی در آن فراموش شده بود و کریس والاس مجری مناظره بارها مداخله کرد و دائم در تلاش بود دروغ‌ها و هر آنچه را که با حقیقت در تضاد است اصلاح کند. بر اساس نظرسنجی رسانه‌های آمریکایی، 69% آمریکایی‌ها مناظره بایدن و ترامپ را آزاردهنده دانستند. مجری CNN اما در مورد این برنامه گفت که این مناظره شرم‌آور بود و این بدترین مناظره‌ای بود که تا به حال دیدم. تحلیلگر CNN هم گفت که ترامپ از ابتدا تا پایان مناظره به یاوه‌گویی پرداخت و تصور کردن ریاست جمهوری او برای چند ماه بیشتر وحشتناک است. چه برسد به چند سال. محمد العلمی خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در امریکا درباره واکنش مردم این کشور به مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و جو بایدن گفت که واکنش ها در شبکه های تلویزیونی و نیز مطبوعات امریکا نشان می دهد که اصلا مناظره ای در کار نبوده، بلکه یک مشاجره لفظی بود و شاید بدترین مناظره در تاریخ مناظره های تلویزیونی انتخاباتی در امریکا بود. دوستان شنونده، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر محمود دهقان، کارشناس مسائل بین الملل که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست، در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر. تحلیل شما از اولین مناظره انتخاباتی امریکا و نتایج اون چیه و فکر میکنید که نتایج منتشر شده در مورد اون تا چه اندازه برای آینده انتخابات امریکا میتونه سرنوشت ساز باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیخوام که همه این مطلبی که میگم به معنی این نیست که همه مطالبی که از CNN پخش میشه رو من تایید میکنم، ولی یک نقطه مفصل اون رو قبول دارم با آن این بود که بین CNN و BBC و خبرگزاری فرانسه و همه منتشر شد، این بود با آن این بود که این مناظره افتضاح کامل و خدمت شما عرض کردن باز کردن دست مچ دست یا دست سیاستمداران بود که دارن این کشور رو اداره میکنن، چه اونایی که اداره کردن مثل قبل آقای بایدن و چه اونایی که اداره میکنن مثل آقای ترامپ. دو رقیب به هم پریدن و بزرگترین توهین ها رو به هم کردن و کمتر درد مردم آمریکا رو مطرح کردن. از زیر سوالاتی مثل داستان کرونا و رتبه یک آمریکا در جهان در این حوزه، حتی اگر بخوام به نسبت جمعیت بسنجیم، هر دو فرار کردن. در مورد فقر و بدبختی و اختلافات نژادی، با اینکه آقای بایدن شروع کرد، ولی وقتی که بحث مربوط به ایراد ساختاری در نظام مطرح شد، ایشون هم باز در این قضیه کوتاه اومد و ترامپ هم که کلا به عنوان نژادپرست کاملا که مردم رو اوباش و آتش‌زن و اینها قلم داد کرد و تهدید کرد که داستان سرکوب شدید و گفت من در بالتیمور و جای مدر فرگوسن و در بالتیمور با مشت آهنین اینا رو سرکوب کردن و ما میدونیم اینجا سیاه‌پوستا بیشتر مورد سرکوب قرار گرفتن. آماری که در مورد مرگ و میر ناشی از کرونا در میان سیاه‌پوستان و رنگی‌پوستان بود، نشون دهنده این است که کشوری که دم از دموکراسی و دم از رشد توسعه میزنه، چقدر مهاجرین و چقدر رنگی‌پوستان بی‌پناه هستند بدون بیمه و مرگ و میر آمار بالا. من این مناظره رو یک افشاگری ناخواسته در مورد ماهیت نظام سرمایه‌داری و بعد هم ماهیت آمریکا می‌دونم، کما اینکه آقای ترامپ 4 سال پیش در همین مناظراتی که داشت با خانم کلینتون به صراحت اذعان کرد که داعش رو آمریکا ساخت، آمریکا پرورش داد، آمریکا تقویتش کرد، خانم کلینتون هم روش تایید گذاشت و این بلای خانمان سوز افشا کرد که چه مسئله دارن. به نظر من یک افتضاح کامل بود از بابت مردم آمریکا و یک تأسف بزرگ برای 25 میلیون جمعیتی که این دروغگوها دارن درش حکومت میکنن، ولی از باب آشنایی ملت توی دیگه نسبت به ماهیت این نظام، به نظر من یک فرصت طلایی بود که مردم ببینن که دیگه اینها حرفای این کس یا اون کس، این تحلیلگر اون دانشمند نیست، حرفای دو رئیس جمهور و یک معاون رئیس جمهور 8 ساله، یک رئیس جمهور 4 ساله و معاون رئیس جمهور 8 ساله دارن اینجوری پرده های آهنین کشیده شده در ایالات متحده آمریکا رو کنار.
بله، و با توجه به اینکه شرایط بحرانی امریکا در حوزه کرونا و اعتراضات خیابانی هر روز داره بیشتر میشه، به نظر شما برنامه‌های کدام یک از این دو نامزد در حوزه داخلی و خارجی بهتر قادر به کاهش التهابات فعلی در جامعه امریکا است؟
ببینید، آمریکا یک مشکل ساختاری داره. این مشکل ساختاری رو تا حالا با اون پول و با اون قدرت نظامی و اینا نیروی امنیتی میپوشون، اما نظر آنچه که در اتحاد شوروی پیش اومد، هیچ کسی اگر به کسی در سال 1960 میگفتی که یا 1970 حداقل یا 80 میگفتی که اتحاد شوروی دیگه در سال دیگه وجود نخواهد داشت، حتی 85 میخندیدن، ولی اونایی که تحلیلگر مسائل واقعی بودن متوجه میشدن که شوروی وارد یک دورانی شده که عوامل همگرا یا اینتگریشن درش ضعیف شده و عوامل واگرا و دیس اینتگریشن درش قوی شده. مثل چی؟ مثل فقر و اختلاف طبقاتی و نظام پلیسی و برخوردهای خشن. اونایی که تحلیل آینده رو داشتن متوجه این داستان بودن. در مورد آمریکا هم همین وضعیت است. تظاهراتی که داره شکل میگیره هر روز از یه شهر دیگه، عملکرد پلیس و از اون طرف داستان مربوط به حذف بیمه، داستان مربوط به میلیاردرهای پولدارتر و از اون بر فقر بیشتر نشون میده که جامعه آمریکا داره وارد گران دیس اینتگریشن میشه و شاید خیلی دور نخواهد بود. اگر بگیم به فاصله چندین سال ممکنه آمریکا سرش آنی بیاد که در شوروی بود.
خیلی متشکرم از تحلیل شما و با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، لطفاً در سوال پیامکی امروز ما مشارکت کنید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه که طرح تامین کالاهای اساسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده تا به نحوی اجرا بشه که هم ساختار بودجه تغییر نکنه، هم تورم ایجاد نشه و هم بتونیم به اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمک کنیم. تصویر این طرح به نظر شما تا چه اندازه میتونه مشکلات معیشتی فعلی جامعه رو حل کنه؟ گزینه 1 بسیار زیاد، گزینه 2 محدود و گزینه 3 کمک چندانی نمیکنه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید که احیای داعش برای توجیه باقی ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه است. پاسخ به گزافه‌گویی‌های نتانیاهو در سازمان ملل. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
کم گزافه نگفته است و حالا دوباره رونمایی از جدیدترین آن در سازمان ملل. بنیامین نتانیاهو:
اینجا محل انفجار دوم است. اینجا منطقه جناح بیروت است، درست در مجاورت فرودگاه بین المللی این شهر. در اینجا حزب الله یک انبار تسلیحاتی مخفی دارد. این انبار تسلیحاتی در فاصله خیلی کمی از یک شرکت گاز قرار دارد. این موشک است، یک وسیله انفجاری. من میخواهم به مردم منطقه جناح بگویم باید همین الان کاری بکنید.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله مثل همیشه برایش جواب داشته و این بار یک افشاگری دیگر برای رسوایی نتانیاهو.
لحظاتی پیش از اینکه سخنرانی من شروع شود، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل برای تحریک ملت لبنان علیه حزب الله مدعی شد حزب الله در مکانی واقع در فاصله میانی بیروت و ضاحیه جنوبی موشک انبار می‌کند و این مکان نزدیک به پمپ گاز است. باید به او بگویم که ما موشک‌هایمان را نه در اسکله بیروت و نه در نزدیکی نیروگاه گاز قرار می‌دهیم. ما خوب می‌دانیم که موشک‌های ما را در کجا ذخیره کنیم.
سید حسن نصرالله برای روشن شدن دروغ‌های نتانیاهو از رسانه‌ها دعوت کرد وارد تأسیساتی شوند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اصطلاح افشا کرده است. کمتر از یک ساعت پس از ادعای بنیامین نتانیاهو، خبرنگاران و رسانه‌ها به محل مورد نظر رفتند و از تمام زوایای آن محل تصویربرداری کردند. محمد عفیف، مسئول بخش رسانه‌ای حزب الله، در محل مورد نظر با رسانه‌ها مصاحبه کرد و گفت:
ما نور افکن دشمن نیستیم و هیچ اطلاعاتی در اختیار آن قرار نخواهیم داد. ما این دیدار را ترتیب دادیم تا اتهامات نتانیاهو و اقدام وی در تحریک ملت لبنان علیه مقاومت شریف را تکذیب و تأکید کنیم که هیچ موشکی در این منطقه وجود ندارد. ادعاهای دشمن دروغ است و این تأسیسات یک تأسیسات صنعتی متعلق به یک شهروند لبنانی است که در آن کارگران حضور دارند و هیچ موشکی در آنجا نیست. و ما این دیدار را فوراً برنامه ریزی کردیم که دروغ نتانیاهو نمایان شود.
ماهیت سازمان ملل سالهاست تشریفاتی شده و خیلی وقت است میدان شعبده‌بازی نتانیاهو شده که با بولد کردن پیوند امارات و بحرین تصور کرده قدرتش در منطقه بیشتر شده و هر بار سعی دارد ذهن‌ها را از فسادی که به آن متهم است منحرف کند. سوال اینجاست، صدای شهروندان یهودی که چند ماهی است در فلسطین اشغالی برای اعتراض به فساد مالی نتانیاهو و همسرش در خیابان‌های بالفور بلندست را چه کسی در سازمان ملل رونمایی خواهد کرد؟
در پایان برنامه امروز لطفاً در سوال پیامکی ما مشارکت کنید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه طرح تامین کالاهای اساسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده تا به نحوی اجرا بشه که هم ساختار بودجه تغییر نکنه، هم تورمی ایجاد نشه و هم بتونیم به اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمک کنیم. تصمیم به این طرح به نظر شما تا چند اندازه میتونه مشکلات معیشتی فعلی جامعه رو حل کنه؟ گزینه 1 بسیار زیاد، گزینه 2 محدود و گزینه 3 کمک چندانی نمی‌کنه. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
رادیو اربعین، قرار سالانه دلدادگان اربعین حسینی. رادیو اربعین را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام، ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین، قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون. رادیو اربعین .ir. لبنی یا حسین.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تا می توانید از میوه ها و سبزیجات تازه و ویتامین C استفاده کنید. میوه ها و سبزیجات را قبل از استفاده خوب بشویید و ضد عفونی کنید.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
زکات القدرت الانصاف.
زکات توانایی عدل و انصاف است. حجت الاسلام سرلک.
خیلی از آدم ها به دلایل فراوانی قدرت دارند، توان تغییر معادلات پیرامونی خودشون رو دارند. از قدرت فیزیکی و جسمی بگیرید تا قدرت ذهنی، تا قدرت سخن، تا قدرت اقتصادی، تا قدرت اجتماعی، تا قدرت حکومتی و حقوقی. آدم های اصلا امضاشون مؤثره، سخنشون میتونه معادلات رو بالا پایین بکنه. امیر المؤمنین ارواح و نافدا میفرماد آدم هایی که قدرت دارند، یعنی کنش اونها ما به ازای بیرونی داره، دست پرقدرتی دارند، جسم تنومندی دارند، تا مواردی که اشاره کردم. اگر خواستن این قدرتشون اونها رو به قهقرا نبره، زکات و پاکیزه شدن این قدرت به این است که اهل انصاف باشند. انصاف یعنی چی؟ یعنی دیدن مسئله از چشم طرف مقابل، یعنی به دلایل مخالف هم توجه داشتن، یعنی خیابان تصمیم را یک طرف نکردن، یعنی تعصب نابجا نداشتن، یعنی هر وقت که فهمیدیم اشتباه کردیم عذرخواهی کنیم. آدم قدرتمند آدمی است که وقتی متوجه اشتباه خودش شد، شکوهمندترین جلوه رو که جلوه عذرخواهی است از خودش به نمایش میگذاره. قدرت به معنای تحکم نیست، به معنای زورگویی نیست، به معنای هرچی من میگم درسته نیست. اینا اسمش قدرت نیست. امیرالمومنین به واقع میخواد بفرمایند آدمهایی که قدرت واقعی دارن کسانی هستند که قدرت واقعیشون رو از او انصافشون بشناسید، حتی با دشمنان خودشون هم اهل انصاف هستند. قرآن میفرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، که کینه دیگران مبادا شما رو به وادی بی‌عدالتی بکشاند. به هر حال انصاف اون چیزی است که قدرت رو پاکیزه نگه می‌داره و او رو گسترش خواهد داد. خدا به هممون انصاف کرامت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
مرد است کسی که خصم را داشت معاف، آن لحظه که گشت چیره بر او به مساف. انصاف مده ز کف چو قدرت یابی، زیرا که بود زکات قدرت انصاف.